خطاهای شناختی در تصمیم گیری. اثر ابهام. چرا ما گزینه‌هایی رو که برامون شناخته شده اند انتخاب می‌کنیم؟ اثر ابهام یه جور خطای شناختیه که تمایل ما رو برای انتخاب نکردن گزینه‌ها و راه حل‌هایی که برامون مبهم یا ناشناخته اند یا درباره اونا اطلاعات کمی داریم توصیف می‌کنه. این خطای شناختی زمانی اتفاق میفته که ما تمایل داریم تو تصمیم گیری از راه حل‌ها یا گزینه‌های مبهم دوری کنیم. برای مثال بیشتر پزشکا تمایل دارن داروهایی رو تجویز کنن که درباره اونا اطلاعات کافی دارن و از تجویز داروهای جدید که درباره‌شون اطلاعات اندکی دارن یا هیچ اطلاعی ندارن پرهیز میکنن. خطای ابهام تو انتخاب همسر هم ممکنه رخ بده. معمولاً تو ازدواج طرفین آگاهانه اطلاعات شفاف و کافی رو رد و بدل نمی‌کنن و بیشتر رو جنبه‌های مثبتشون تاکید می‌کنن. تو آموزش هم معلم‌ها اغلب از روش‌های استفاده می‌کنن که توشون تجربه بیشتری دارن. اما چرا اثر ابهام اتفاق می‌افته؟ چون ما از عدم قطعیت خوشمون نمیاد. در واقع ما از ابهام متنفریم. بنابراین بیشتر تمایل داریم گزینه‌ای رو انتخاب کنیم که احتمال نتیجه مطلوب و قطعی اون شناخته شده باشه. یکی از عواملی که باعث میشه خطای ابهام اتفاق بیفته همون قواعد سرانگشتیه. قواعد سرانگشتی میانبرای ذهنی هن که تصمیم گیری رو ساده تر و آسون تر میکنن. در واقع اونها تصمیم ساده ای رو جایگزین تصمیم سختی میکنن. قواعد سرانگشتی برای حل مسئله و تصمیم گیری های سریع و بدون تلاش مفیدند. بنابراین خطای ابهام از میانبرهای ذهنی که تصمیم گیری رو آسون میکنه نشأت میگیره. میانبرهای ذهنی به طور خودکار و بدون تلاش اتفاق میفتند و به ما کمک میکنن سریع نتیجه گیری کنیم. خطای ابهام تا حدی یه واکنش سازشیه، یعنی افراد ترجیح میدن گزینه هایی رو انتخاب کنن که احساس میکنن درباره شون آگاهی کامل دارن. پیامدها. اثر ابهام باعث میشه که از توجه یکسان به دو یا چند گزینه مناسب و تفکر درباره اونها خودداری کنیم. در نتیجه این بیتوجهی روی تصمیم گیریمون تأثیر میذاره. ما ممکنه به طور خودکار برخلاف چیزی تصمیم بگیریم چون حس میکنیم اعتماد به ناشناخته ها هزینه خیلی بالایی داره. این احساس تو دراز مدت ما رو از مزیت‌های تصمیم‌های ریسک پذیر محروم می‌کنه. همچنین این خطا باعث میشه مؤسسه‌ها و سازمان‌ها مثل مدارس، شرکت‌ها و دولت‌ها به نظام‌های ورشکسته خودشون پایبند باقی بمونن و سیاست‌های جدید و کارآمدی که میتونه سازمانشون رو نجات بده دوری کنن. راه حل‌ها. تو تصمیم گیری آگاهی از خطای ابهام و پیامدهای اون ما رو راهنمایی میکنه تا اطلاعات بیشتری رو درباره گزینه‌های مبهم و جدید جستجو و جمع‌آوری کنیم و آگاهانه‌تر تصمیم بگیریم. بعد از جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل و ارزیابی اونها باید موقعیت رو دوباره قالب‌بندی کنیم، یعنی چارچوب ذهنی جدیدی رو درباره موضوع مبهم تو ذهنمون بسازیم تا اون موضوع برامون شفاف بشه. قالب بندی جدید میتونه نشون بده انتخابی که ابهامش کمتره ممکنه بر انتخاب مبهم برتری نداشته باشه. وقتی ما با ابهام روبرو میشیم تمایل داریم فکر کنیم که بدترین اتفاقات میفته، در حالی که ممکنه انتخاب مبهم بهترین باشه. اثر اجماع کاذب. چرا ما خیال میکنیم اکثر افراد با ما هم عقیده؟ ما تمایل داریم تصور کنیم که اکثر افراد جامعه با ما هم عقیدن، چون احساس میکنیم باورها و عقاید ما درست و شاخص سنجش افکار عمومی هن. به این باور نادرست اثر اجماع کاذب میگن. در واقع تو خطای اجماع کاذب ما دچار توهم خود مردم پنداری میشیم. یعنی خودمون رو ملت فرض میکنیم و به جای اونها تصمیم میگیریم و قضاوت میکنیم. مثلا فردی که تصمیم گرفته مهاجرت کنه فکر میکنه بیشتر مردم قصد دارن مهاجرت کنن. زیربنای خطای اجماع کاذب میانبر ذهنی دسترسیه که بعداً بیشتر راجبش صحبت میکنیم، اما به طور خلاصه زمانی که تلاش میکنیم فراوانی چیزی رو تخمین بزنیم، تمایل داریم بیشتر به نمونه‌های توجه کنیم که فوراً به ذهنمون میرسن. وقتی ما میخوایم تعداد افراد هم عقیدمون رو برآورد کنیم، خب به احتمال زیاد به افرادی که با ما هم عقیده ان، مثلا به خانواده و دوستان فکر میکنیم، چون این افراد به احتمال زیاد بیشترین وجه مشترک رو با ما دارن. محققا سه عامل مهم رو تو شکل گیری اثر اجماع کاذب شناسایی کردند. یکی خانواده و دوستان که به احتمال زیاد شبیهمون هستن و بسیاری از باورها و رفتارهاشون با ما مشترکه. دوم این باور که افراد دیگه با ما هم عقیده ان میتونه به عزت نفسمون کمک کنه. یعنی برای اینکه درباره خودمون احساس خوبی داشته باشیم باید فکر کنیم دیگران هم شبیه ما هستن. و سوم تنها کسی که از باورها و نگرش‌هامون بیشترین آگاهی رو داره خودمون هستیم و چون همیشه باورها و نگرش‌هامون رو تو پیش زمینه ذهنمون قرار میدیم، یعنی دیفالت ذهنمونه، طبعا به باورهای مشترک با دیگران بیشتر توجه میکنیم. اثر اجماع کاذب تو بعضی موقعیت‌ها تشدید میشه. اگه ما چیزی رو واقعا مهم تلقی کنیم و به اون اعتقاد داشته باشیم، میزان خطای اجماع کاذب تشدید میشه. یعنی فرض میکنیم افراد بیشتری با ما موافقن. برای مثال اگه فکر کنیم افراد نباید تحصیلگاهشون رو تو معابر عمومی بندازن، این باور باعث میشه که تصور کنیم اکثر افراد چون این عقیده‌ای براشون مهمه، چون درست به نظر میرسه. این خطا زمانی تشدید میشه که ما 100% اطمینان داریم باورها و ایده هامون درستن. برای مثال اگه 100% خودتون رو قانع کنید که تصویب قانونی میتونه میزان جرائم رو تو جامعه کاهش بده، به احتمال زیاد باور دارید که اکثر رای دهنده ها به اون رای مثبت میدن. پیامدها اثر اجماع کاذب میتونه به سوء تفاهم و سوء تفسیر منجر بشه. در نتیجه باعث میشه به طور ناکارآمد و ضعیف تصمیم بگیریم. خودمحوری هم یکی دیگه از پیامدهای خطای اجماع کاذبه. خودمحوری یعنی خودمون رو مرکز عالم بدونیم و خیال کنیم دیگران باید باورها و عقایدمون رو معیار قرار بدن و بپذیرن. راه حل‌ها ما با توجه به پیش‌فرض‌هامون خیال میکنیم که دیگران با ما هم عقیدن. پیش‌فرض یکی از عناصر تفکره که در اون باورهامون رو بدیهی، درست و مسلم فرض میگیریم. بنابراین اولین گام اینه که پیش فرضهای خودمون رو نقد کنیم. دومین گام اینه که از دیگران بازخورد بگیریم. بازخورد یعنی نقد و نظر دیگران درباره ایده ها، عقاید و رفتارمون که ممکنه تا حدی نظراتمون رو تغییر بده یا اصلاح کنه. البته افراد معمولاً تمایلی به شنیدن انتقاد ندارن، اما اگه ما نقادانه و آزاداندیشانه به نظرات دیگران واکنش نشون بدیم، به احتمال زیاد از شر این خطای شناختی تا حد زیادی خلاص میشیم. خطای ادراک کاذب جنسی. چرا مردان میل جنسی زنان را بیش از اندازه تخمین میزنند؟ خطای ادراک کاذب جنسی زمانی رخ میده که فرد تمایل داره میل جنسی طرف مقابل رو بیش از حد تخمین بزنه. این خطا بیشتر در مردها مشاهده میشه، چون تصور میکنن کشش جنسی زنان زیاده و همیشه دارن ناز میکنن. مثلا مردی ممکنه با لبخند زنی خیال کنه به معاشرت جنسی دعوت شده، در صورتی که ممکنه اون زن اصلا به این موضوع فکر نکرده باشه. چون تمایلات جنسی به طور کلی مستقیم و شفاف بیان نمیشن، به سوء تفاهم میانجامن. نتیجه تحقیقی نشون میده که مردها به احتمال زیاد میل جنسی زنی که میخواد با او ازدواج کنه رو بیش از حد برآورد میکنن، در حالی که زنها اینطور فکر نمیکنن. البته نتیجه تحقیق به این معنا نیست که همه مردها اینطوری میاندیشن یا زنها میل جنسی رو خیلی درک نمیکنن، بلکه به این موضوع اشاره میکنه که به طور کلی مردها بیشتر مستعد این خطای شناختی هن. چون قدرت باروری بالقوه مردان به مراتب بیشتر از زنانه، برای اونها به مراتب دشوارتره که غریزه جنسیشون رو کنترل کنن. پیامدها: خطای ادراک کاذب جنسی به تعاملهای اجتماعی نامعقول و نامناسب بین زنان و مردان منتهی میشه. اگه این پیشفرض عملی بشه، سبب رفتار ناشایست و ناراحت کننده بین افراد به خصوص در محل کار میشه. در واقع این سوء ادراک مانعی برای ارتباطات سالم بین همکاران غیر همجنس تو محل کارشونه. خطای ادراک کاذب جنسی افسار گسیخته فرهنگ مسموم کننده‌ای رو بین همکاران زن و مرد ایجاد میکنه. تحقیقات نشون میده چون این خطا بین مردها رایجه، ارتباط جنسی خارج از محدوده ازدواج رو توجیه میکنه. این خطا عامل اصلی اذیت و آزارهای جنسی تو محل کاره. در سال 2016 مطالعه‌ای در آمریکا انجام شد که نشون میداد 60% از زنان در محل کارشون با اجبار روابط جنسی مواجه شدن. راه حل‌ها: در حالی که آگاهی از خطای ادراک کاذب جنسی برای قضاوت درباره میزان تمایلات جنسی دیگران ضروریه، مهمتر اینه که وقتی فرد میخواد اون رو عملی کنه، آگاهانه این خطا رو به یاد بیاره. اون باید مکان و زمان رو برای چنین قضاوتی به درستی و به دقت ارزیابی کنه. همچنین اون باید با دلایل و شواهد منطقی و کافی از قضاوتش مطمئن بشه. خلاصه اینکه اگه دیدید زنی با لبخند به مردی کمک میکنه، خیال باطل نکنید. ارزش زدایی واکنشی: چرا مذاکره کردن اینقدر دشواره؟ تو خطای ارزش زدایی واکنشی ما تمایل داریم پیشنهادهای دیگران رو، به خصوص پیشنهادهای رقیب‌ها یا مخالفانمون رو، حتی اگه به نفعمون هم باشه، رد یا تحقیر کنیم. به عبارت دیگه تو این خطا ما با کم اهمیت جلوه دادن پیشنهاد طرف مقابل واکنش نشون میدیم. برای مثال تصور کنید بین دو تا همسایه به علت همکاری نکردن تو نظافت محلشون دعواست. یکی از همسایه‌ها پیشنهاد میده با همکاری و مشارکت میشه این مشکل رو حل کرد. اما همسایه دیگه با اینکه میدونه پیشنهاد خوبیه باش مخالفت میکنه، چون خودش پیشنهاد نداده یا خیال میکنه همسایش برای نفع شخصی پیشنهاد داده. یکی از دلایل ارزش زدایی واکنشی خطای برد باخت انگاریه. برد باخت انگاری نوعی خطای شناختیه که در اون ذهن موقعیت رو نوعی بازی تصور میکنه که برد یک نفر به معنی باخت نفر دیگه است. پیشفرض غلط خطای برد باخت انگار اینه که روابط اجتماعی، نیکی، خیرخواهی، موفقیت و عشق میزانش محدوده و موفقیت یه نفر یعنی شکست یکی دیگه و برعکس. یکی دیگه از دلایل ارزش‌زدایی واکنشی خطای تفسیره. خطای تفسیر به سوء فهم و سوء ادراک یا تعبیر و تفسیری نادرست اشاره میکنه که فرد یا گروه از جهان اطراف خود، به خصوص از رفتارها و برخوردهای دیگران داره. بنابراین تو خطای تفسیر فرد بندهایی از قرارداد یا پیشنهاد که مبهمند رو نادرست تفسیر میکنه. تفسیر نادرست بندهایی از قرارداد باعث میشه که به تحقیر یا رد پیشنهاد اعتبار ببخشه و به شکست مذاکرات منتهی بشه. البته این طبیعیه که ما نتیجه بگیریم کسی که پیشنهادی رو مطرح میکنه به فکر منافع شخصی خودش هست. در واقع ما میتونیم به طور منطقی نتیجه بگیریم کسی که پیشنهاد یا توافقی رو مطرح میکنه باید سود مهمی براش داشته باشه. اما رد پیشنهاد یا توافق صرفاً بر اساس این پیشفرض کاملاً غیر عقلانیه و به تصمیم گیری های بد منجر میشه. همچنین زمانی که با دعوای جدی مواجهیم، معمولاً طرف دعوا رو تهدیدی علیه خودمون میدونیم. در نتیجه پذیرفتن پیشنهادش رو چشم‌پوشی از اقتدار و یک پارچگی شخصیت خودمون تلقی میکنیم. در واقع تمایل به ارزش زدایی پیشنهاد طرف مقابل تو مذاکرات برای حفاظت از هویت خودمونه. پیامدها: ارزش زدایی واکنشی مانعی مهم در مذاکراته. تو مذاکرات افراد دوست دارن پیشنهادی رو که خودشون مطرح میکنن عملی و اجرا بشه. ما به ناچار تو تمام زمینه‌های زندگی با دعوا مواجه میشیم. تو صف نونوایی، تو جمع دوستان، تو خونه و تو محل کار. در واقع تو برخی موقعیت‌ها ممکنه خواسته ها و نیازهامون با نیازهای دیگران در تضاد یا تعارض باشن. حل این مشکلات ضروری اما بسیار دشواره. برای بسیاری از افراد ارزش زدایی واکنشی میتونه مانع شناختی مهمی برای حل و فصل مناقشه ها باشه. اگه ما پیشنهادهای سازنده دیگران رو نپذیریم، ممکنه به منافع خودمون هم آسیب برسونیم. این خطای شناختی تو موقعیت‌های اجتماعی اوضاع رو بدتر می‌کنه. برای مثال، مخالفت احزاب سیاسی با پیشنهادهای سازنده حزب رقیب که برای منافع ملی سودمندن، شرایط رو بدتر می‌کنه. راه حل‌ها. محققان نشون دادن که خودتأییدی راه حلی مناسب برای مقابله با این خطای شناختیه. خودتأییدی یا سلف کانفرمیشن یعنی پی بردن به ارزش‌های درونی خودمون و درک کردن یک پارچگی هویتمون خارج از محیط دعوا. خطای استقرا. چرا ما زود نتیجه می‌گیریم و آن را تعمیم می‌دهیم؟ به زبان ساده، استقرا یعنی نتیجه گیری کلی از چند تا نمونه یا داده. هرچقدر داده ها متنوع‌تر، مناسب‌تر و تعدادشون بیشتر باشه، نتیجه گیری احتمالی درست‌تره. خطای استقرا یعنی نتیجه گیری نادرست، ناقص و قطعی از اطلاعات و داده های نامناسب، نامنظم، مبهم و اندک. در واقع خطای استقرا زمانی اتفاق میفته که از داده های بسیار اندک نتیجه گیری کنیم و اون رو تعمیم بدیم. برای مثال یه نفر میگه پدر بزرگ 90 ساله من 70 ساله که سیگار میکشه و سالمه، پس سیگار کشیدن برای سلامتی مضر نیست. همچنین ما ممکنه با مشاهده فقط یه رفتار درباره افراد قضاوت کنیم. بیشتر افراد بدون اینکه اطلاعات کافی، مناسب، دقیق و درست درباره موضوعی یا شخصی داشته باشن، درباره اونها قضاوت میکنن. خطای استقرا تو چند حالت اتفاق میفته. یه حالت دیدن نظم تو پدیده های نامنظم و مبهمه. برای مثال، خیلی از مسیحی های معتقد لابلای شاخه های درخت ها چهره حضرت مسیح رو میبینن که به این پدیده روانشناختی پالیدولیا میگن. پالیدولیا یعنی دیدن چهره تو اشیا که یه جور خطای استقراست، مثل دیدن چهره تو ابرها. همچنین کسایی که چند روز پیاپی شکست میخورن یا موفق میشن و بر اساس اون خودشون رو بدشانس یا خوششانس میپندارن، گرفتار خطای استقرا هستن. حالت دوم خطای استقرا اینه که از داده های کم برداشت زیاد کنیم. برای مثال چیزایی مثل این: من خودم دیدم که اتفاق افتاد. اینو از دوستم شنیدم. همسایه ما این داروی گیاهی رو خورد و خوب شد. فلانی با موسیقی سرطانش از بین رفت. این جور اظهار نظرها نمونه‌هایی از خطای استقرا هستند. حالا اینجا داستانی رو بشنویم از کتاب هنر شفاف اندیشیدن نوشته رالف دوبلی. کشاورزی به یک غاز غذا می‌دهد. حیوان خجالتی اولش دودل است. تعجب می‌کند که اینجا دارد چه اتفاقی می‌افتد. چرا او به من غذا می دهد؟ این اتفاق تا چند هفته بعد هم ادامه پیدا می کند، تا اینکه در نهایت شک قاز از بین می رود. بعد از چند ماه قاز مطمئن است که کشاورز قلباً به او علاقه دارد. هر روز مرد به او غذا می دهد. قاز که به خیرخواهی مرد اطمینان دارد، در روز کریسمس سلاخی می شود. قاز قربانی تفکر استقرایی است و تمایل به نتیجه گیری عمومی از مشاهدات جداگانه دارد. این تمثیل دیوید هیوم، فیلسوف قرن 18 برای هشدار دادن بابت خطرات چنین کاری بود. فقط قازها نیستند که در برابر این خطا آسیب پذیرند. این داستان ما رو به یاد سرمایه‌گذاری تو بورس هم میندازه که ممکنه سرمایه‌گذارا رو با سودهای کلان اولیه غافلگیر کنن. پیامدها. خطای استقرا ما رو گمراه میکنه. بنابراین چیزی که در نگاه اول درست به نظر میرسه ممکنه نادرست باشه و برعکس. به علاوه تصمیم گیری عجولانه، تعمیم شتاب زده، قضاوت غیر منصفانه، باورهای نادرست و انتخابهای غلط از پیامدهای خطای استقرا هستند. راه حل ها. بهترین راه حل برای مقابله با خطاهای استقرا تفکر انتقادیه. اگه نقادانه بیاندیشید، عجولانه تصمیم نمیگیرید. متفکر نقاد علاقه زیادی به پرسشگری و جمع‌آوری اطلاعات مناسب و کافی درباره موضوع و مسئله مورد بحث از منابع گوناگون و موثق داره. اون همچنین به اطلاعات جمع‌آوری شده تا مشخص شدن نتیجه نهایی با شک نگاه میکنه. متفکر نقاد تو اظهار نظرش قاطعانه قضاوت نمیکنه. اون اطلاعات جمع‌آوری شده رو با سیستم دو تفکر به دقت و به درستی تحلیل و ارزیابی میکنه و در نهایت نتیجه گیری میکنه. دوستان خوبم، در کانال و پادکست خانش کتاب برای انسان خردمند، فرهاد ارکانی هستم و تو اپیزودی که شنیدید 5 تا از خطاهای شناختی رو از کتاب 66 خطای شناختی در تصمیم گیری نوشته محمد رضا سلیمی با هم بررسی کردیم و اگه عمری باشه همینجوری 5 تا 5 تا میریم جلو. همونطور که قبلا هم بارها اشاره کردم، یکی از مهمترین ابزارها برای ساخت یک جامعه سالم، چند صدایی و فرهیخته به دور از تعصبات و انواع روان نژندی ها، شناسایی و آگاهی از مغلطه ها، سوگیری ها و خطاهای شناختیه. این کتاب برای شروع کتاب خوبیه، اما لازمه که با توضیحات و مثالهای بیشتر و ملموستر مطلب و حسابی جا بندازیم. بنابراین پیشنهاد میکنم تو کامنتا مثالهای خودتون رو از خطاهای شناختی که تو هر اپیزود مطرح میشه بنویسید تا به یه جمع‌بندی بهتر در مورد هر کدومشون برسیم. از همراهیتون سپاسگزارم. با بهترین آرزوها برای یکایک شما و برای کشورمون تو این روزهای پر التهاب، غمناک اما امیدبخش، مثل همیشه شاد و پیروز و تندرست باشید.